29 اردیبهشت 1403 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من خير الأمم وأنصاره والمستشهدين بين يديه. بهار جلد 79 صفحه 57 رو خوندیم. ببخشید میگم جلد 79 جلد 80 نه 79 رو که باب جنائزه درسته خوندیم صفحه 55 انتهاش گفتش که بحث اصلی ما و توضیح مفصل این روایت لعن الله اليهود سیعتی تمام القول فیه فی کتاب صلات، درسته؟ نظر نهایی و جنبندی ما تو این کتاب میاد. تو کتاب صلات مواضع الذی نهى عن الصلاة فیها جلد 80 صفحه 314 بهار الانوار جلد 80 صفحه 314 ایشون این بحث رو آورده بود. آخرش گفت و یمکن القول بالفرق بین قبر النبی و القبور الائمه بالقول بالکراهه فی الاول، کراهت داره تو قبر نبی دون از ثانی، قبور ائمه اشکالی نداره. لان احتمال توهم المعبودیه و المسجودیه و مشابهه من مدى من الامم فيها اکثر قبل دفن الملعونین عنده، که این دیگه اینو که خوندیم جلسه رو به پایان رسوندیم، گفتیم دیگه بقیه شو تقریبا
مرمون کنیم. حضرت عبالفز خطر کرد
نه ایشون بالاخره یه تتمه هم داره لدفن ملعونین ملعونین عنده. خب این بیان جناب مجلسی بود. تو عیون روایتی ذکر میکنه ایشون از عیون، بخونید روایت پنجمو.
سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن رضا قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فأتى قوم من موزة رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب فسلم على النبي ولزغ بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يسلم فانجر
منکبه
الایسر به قبر
قریبا
من
الاسطوانه المخلقه. منکبه الایسر یعنی چی؟ خب شونه چپو بزنه چه اتفاقی میفته؟ دوباره میشه همون حالت بالای سر رو. خب
فصلنا ست رجعاتنا و سمان رجعات
ما با این مشکلی داریم نه، چون قبر و قبر قرار نداده ولی زیارت کرده، هیچ مشکلی هم برش بدید نمیاد. این نره جلن بس اصلا کلا رفتی به بله 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 داشته دیگه قبل
رو لحاظ کردن
بله
بالای ساختن حضرت مورد قبولش بوده.
بس نبیه دیگه، خونه نبی اکرم بوده، مسجد نبی این که بود دیگه. اینو قبلا صحبت کردیم، خونه حضرت رسول رو کردن.
منظورش
اینه
قبر
چهار
انگوش نبوده.
بله دیگه قبر خونه بوده آقا، قبر نبی اکرم خونه بوده، خونه هم بوده تا اون زمانی که میان اینو بر میدن ذریحش میکنن اون خونه رو.
یه طرف به قبر تکه نداده، به خونه چی زده؟
قبر توی خونه بوده درسته، ولی قبر مسطح بوده تقریبا.
نه برجسته بوده.
حالا مثلا بعد
اون
ولی
امرادی
که این میگه
من
شونه راست
داره حضرت
خود شونه چپ
اون میگه چسبیده به دیوارمون خونه ای بوده که به عنوان مکان دفن حضرت نبی درو باز نمی کردن که به طور طبیعی، یعنی همین شرایطی که ما الان داریم میبینیم مثل زری و اینا قبلا به شکل ساخته شده یه ساختمان و منزل نبی اکرم بوده، دور تا دور یواش یواش خالی میشه، بعد یه مدتی اطرافشو خالی، مسجد از این بر دیگه توبری توسعه پیدا نمی کنه تا اینکه دیگه میفته توی مسجد و بعدش هم دیوارها رو خراب میکنن یه ذریح میسازن.
پس از همون اول لا یبنا علیه
بوده
نقض شده،
نه یبنا نبوده، خونه بوده، تو خونه لفنش کردن، بنا از قبل بوده، بنا که بعد نساختن. آره
ولی جا
بیور ولی به دانش خود قبل یه نده بر به قبل میگه
بعد زمان منجول ایسره به زمان امام صادق هنوز خونه هست یا خونه تخریب شده تبدیل به مسجد شده؟
زمان امام رضا،
ابی عبدالله
باشه، علی حسن رضا علیه السلام، نه اون موقع خراب شده بوده، ذریح ساختن.
هم
همین اون دوران خراب شده بوده.
ساخته.
آره دیگه ساخته بودن. آره واسه خوندیم دیگه.
بس قبل یادتون نره، روایت خوندیم. قبلم بلند بوده. امام رضا
یک
در
روز ذریح
بود زیارت. یا کن یه لحظه بحث سر ذریح نبی اکرم که بود، یه عده مخالف بودن گفتن آقا بذارید این ساده زیستی پیغمبر اکرم هم بقیه ببیننش که چه خونه‌ای داشته پیغمبر. چون باورشون شاید نشه. یادتون نره روایت خوندیم. بعدن خرابش کردن گفتن آقا یه ذریح می‌سازیم. این چیزی هم که دارن الان میگن در مورد حضرت رضا علیه السلام به احتمال قوی منظور خود قبر نباشه، ذریح باشه، چون بسته بوده، باز نبوده. مگه یه دوره خاصی باز بکنم برداشته باشم با دوره گذاشته باشن، احتمال اینم هست. من گزارش رو ندیدم، همون گزارشی که دیدم از همون دوره
بعد شده. توضیح هم میده و الزق منکبه الایسره بالقبر قریبا من الاسطوانه المختلفه مخلقه.
استوانه الان هست، اصلا کنار استوانه نماز میخونه
تو مسجد،
داخل مسجد استوانه، استوانه های داخل مسجد نبی همه اسم دارن دیگه. خب خب اولی رو بکنیم، بعدی رو بکنیم، احتجاج رو بکنیم.
كتب الحجاجي والقائمة يسألهم عن الرجل يزور قبور الأئمة عليه السلام، هل يجوز أن يسرد على القبر أم لا؟ هل يجوز مثلا أن قبور أن بعد قبورهم عليه السلام أن يقوم براء القبر ويسأل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ هل يجوز أن يتقدم القبر ويسلم ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فعجاب علیه السلام اما سجود علی القبر فلا یجوز فی نافلت فلا فریدت ولا زیارت ولدی علیه الامل ان یزع خده الایمن علی القبر و اما الصلاه فانها خلفه و یجعل القبر امامه ولا یجوز ان یصلی بین یدیه ولا ان یمینه ولا ان یساره لان الامام لا یتقدم ولا یصلی.
آها این اختلاف نظر یادتون هست دیگه، یه عده به این روایت بحث میکردن کلا بالا سر خوندن به معنی جلوتر از امام بودن و ایراد میگرفتن، بعضی ها نه اصلا میگفتن بالا سر و پایین پا هیچ ایراد نداره، چه بالا چه پایین، مهم اینه که دقیقا اون جایی که خود قبر امام هست بالا ترشو نخونیم یا پایین ترشو نخونیم، یه دیگه میگفتن پایین تر، یه دیگه میگفتن بالا تر نباید بخونیم. روشنه؟ محل مناقشه کلن اینه، قبر نبی اکرم یا ولی خدا بالای سرش نماز خوندن چه پایین تر چه بالاتر محل بحث است. پایین پا در روایت خاصی نداریم، توصیه خاصی نشده، ولی محل مناقشه نبوده. محل مناقشه کجاست؟ تقدم بر قبر، تأخر بر قبر، دقیقا میشه همون جایی که مکان خود قبره. خب البته اون چند پنج ذرا یعنی پنج متر یا پشت اون دیوارها حائل شدن چیزی، اینا همه باعث میشه که وضع ترقیق بشه و اطلاقش اگر ساده دیگه نباشه، بگی آقا خلف القبر کن یا تقدم بر قبر پیدا کرد، ولی تو اونجایی که مدفن هست و ذریع هست و اینا، آره دیگه اینو میگن. بگذاریم از اینکه محل دفن معمولا کجاست؟ سرداب. آدم بوده نبی اکرم نه، محل دفن سرداب نیست، ولی محل دفن معمولا توی در مورد ائمه سرداب بود. همون جایی نیستش که قبر رو ساختن.
زریو
و حتی خود چیز دیگه خود
سنگ قبر. هم هزارات اهل بیت هم همین دیگه، یعنی یه فاصله هست از اون روز هیچ کس نمیتونه نماز بخونه.
بله که زریه
هم ما به کوچیک که میره.
آره دیگه کلا همه، یعنی همه زریها دورش یه،
یعنی 4-5 تا یه دیواری فاصله است.
آره یه رواق، یه رواق که نمیشه گفت اون
شبستان هم نمیشه.
نه
سحن
هم که باید کلن مسقف نباشه. قبه و بارگاه معمولا توی همون تو نقطه ایه که بارگاه جدا میشه توسط دیواره هایی، میاد توی شبستانی که متصله توی چهار طرف خوده. خب جمع بندی ایشون چیه؟ بیان
تنظیم حاضر روایتا محمد بن احمد بن جابود عن ابی عن محمد بن عبدالله الهنگری و قال شیخ البغوی قدسه ناصر رو معاون واسط الواسطه بین شیخ و بین محمد الشیخ المفید طابت برا فالحدیث صحیح و لان نسب راست استفاد من وجوه اصحابنا و قال معروف المعتاد انه ضعیف لعل استفاد ذلک کن مکاتبه انت و ما ذکره و قریم لان محمد بن احمد و ایلن لیکن مده اون نجاشی مدهن یکی عدد توصیقه حیث قال فی شیخ و حاضر طایفه و عالم ها و شیخ القومیین فی وقته و فقیه هم حکا ابو عبدالله حسین حسین ابن عبید الله انه لم یره احدا احفظ لم یره احدا احفظ منه ولا افقه ولا عرف بالحدیث و سنف کتبه انتهم لیکن به تهذیب ها کذا و اما سلاس و اینه ها
مثل فرق میکنه نیا کنیم
و اما سلاس و اینه ها خلفه و یجعله و اینه ها خلفه و یجعله ها الامام ولا یجوزان یسلی بین یدهی لان امام لا یتقدم و یسلا عن یمینهی و شماله و ظاهره و تجویز المصابات الا این یقال به عطف یسلی علا یسلی
خب ایشون پس با استدلالایی که داره میاره به این توقیع اعتماد میکنه و البته با یه تفاوتی که تو تهذیب میاد. تو مقال شیخ البهایی، تو مقال
شیخ البهایی قدس سره حاضر خبری از اون لالا عدم جواز و تجه پسر و قبل امام علیه السلام لاف استراد و لاف زیارت ولی از خطه و لحمن علیه و عدم جواز تقدم على الدليل المقدس حال الصلاة لأن قوله عليه السلام يجعله الإمام دليل في جعل القبر في منزلة الإمام في الصلاة وكما أنه لا يجد للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون موقفه على الفتح من موقف الإمام بل يجب أن يتأخر عنه أو يصابيه في الموقف يمينا أو شمالا فكذا هنا
امام قرار دادن مثل نماز جماعت دیگه که آقا نمیشد متقدم پیدا کرد. فهم ایشون هم درسته واقعا، رو باید بخواد همین رو بگه اگه این رو قبول بکنه. ولی حاصل
عند المستفاد من هذا الحديث ان كل ما صلت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام بالمبرف على هذا المصابات له وتحريم التقدم
و تحريم التقدم واقعا داره رو کلمه تحریم نیست.
ثابتون للمصلی به نسبت الازدری،
اینو داره میبره رو زری به نسبت الازدری المقدس، عنوان تقدم بر امامو من تطبیق داد رو زری.
من غیر فرمه فیر بقیه من یسلی این رأس امام علیه السلام و این رجلیه این یلاحظ زالکه و قد
به احتمال قوی توی همون بارگاه داره میگه. چون اگه فرض بکنین الان دیدین دیگه توی حرم حضرت رضا علیه السلام بالا، یعنی اما خود زری حضرت رضا علیه السلام پشت قرار میگیره توی مسجد گوهرچال، درسته؟ مسجد گوهرچال جلوتره، قبر امام پایینتره. اون درا رو باید طبعا موقع نماز ببندن که دیگه حداقل ارتباطی وجود نداشته باشه. ولی اون صحن کهنه که پنجره فولاد داره رو به خود زری، که پنجره فولاد داره، دیوار نداره. یعنی شما از فونسن که میبینم معمولا اونایی که حاجت دارن یا بچه‌شون مشکلی پیدا کرده زنجیر می‌بندن خودشونو به اون پنجره و یا تنابی چیزی می‌بندن، اون دیوار نداره. یعنی سهم به نحوی بدون حائل مثل دیوار وصل میشه به خود عرض و منظرتون بارگاه و قبه. شیخ باقی هم همونجا دفنه، صاحب وسائل هم همونجا دفنه توی همون سهم. ولی پایین بالای سر، مسجد بالا سر که دیدید دیگه، تو حرم حضرت رضا که انتهاش میره خانومان، ابتداش آقایونن، قسمت آینه کاری هم هست. پایین پا مسجد خیلی ویژه‌ای نداره، یه جای کوچیکی داره که نماز معمولا میخونن اگه دقت کرده باشین. اون بالا بعدش که میان وارد رواق بعدی میشین دیگه یه مسجد بزرگی وجود داره. روی اون چیزی که الان توی ساخت فعلی حرم حضرت رضا دیده میشه اینه که یه مسجد بزرگ جلوتر از امامه، یه صحنه بزرگ پشت صحنه هم پشت مسجد امامه، بالای سر یه مسجد خیلی کوچیک، پایین پا هیچی نیست توی خود اون قبه. میای در بسته میشه، دیوار و در وجود داره. بعدش که دیگه سمت پایین پا یه چند تا مسجد و رواق و اینا دیگه پشت سر هم هست تا میرسه به صحنه عرض محضرتون بسته پایین خیابون. این در مورد حرم حضرت رضا. در مورد حرم امیرالمؤمنین و آقای امام حسین علیه السلام کلن حلقویه، یعنی یه ذریعه دور تا دورش دیواره، دوباره دور تا دور چیه؟ نه مسقفه، دور تا دور مسقفه، بعد صحنه، دوباره صحنه دور تا دور، یه حالت مربعی که تقریبا همین رو شما توی حرم امام حسین عرض کردم و حرم امیرالمؤمنین میبینید. توی حرم آقا موسی بن جعفر و آقا امام جواد علیه السلام یه مسجد که اخیراً ساخته شده که دوباره قبر رو چی قرار میده؟ همین صحنه که ایرانی هم ساختنه، قبر رو چی قرار میده؟ قبله قرار میده. باز هم هستی که معمولا درهایی باز باشه. بله؟ کاظمه.
کاظمه.
صحنه جدیدی که ساخته شده. خب بالاترش هم که معمولا نماز جمعه اصلا برگزار میشه. یعنی صحنه، صحنه که نماز جمعه، صحنه که در واقع صحنه قدیمیه. خود باب قبله هم از همونجا باز میشه توی کاظمه. لذا توی این تعاملات واقعا چقدر این فتوایی که الان بر مبنای این روایت توقیع داره داده میشه مبنای ساخت و سازهای بعدی بوده، واقعیت اینه که مبنای ساخت و سازهای بعدی نشده به اون صورت. بی توجه هم نبودن
مثلا حرم آموزان فهمید فقط صحنه انقلاب جلوی امامه، کل سازه و نقشه حرم پشته
صحنه. نه برعکس، برعکس شما قبله سمت صحنه قدسه، شما برعکس داری میبینه صحنه قدس سمت قبله است، مسجد گوهرشاد رو به قبله است دیگه،
پشت
به امام. امام پشته، البته واقعیت اینه که
یه حد فاصله اون چیزی که هست فتوای اینه که رو به چی باشه، یعنی فاصله نه اومده که مشکل نداره.
شما نگاه کنید اگر استنباط بگیم آقا تو اون جایی که مسجد حضرت و بارگاه اونجا نه، وگرنه دیوار اگه کشیدی دور تا دور
تا
ولی اگه بخوای واقعا اینجوری نگاه کنی که امام جلوتر از امام نمیشه، یه نگاه بالحرفیه داشته باشی، مثلا معماری که الان داری اشکال داره. با اینکه شیخ بهایی خودش شیخ بهایی اینو نمیشه، آقا من عرضم اینه، اینا حرف شیخ بهایی الان داریم میخونیم دیگه، وقال شیخ البهایی خود ایشون معمار حرم امام رضاست. چقدر خود شیخ بهایی اینو تو معماری و ساخت و ساز قبول داشته.
مسجد گوهرشاد
مربوط به قبله.
قبله؟
مربوط دوره آره دوره
حسین این سمت
علامه حلیه مثلا
کماسی گوهرشاد احساس میکنم اینو اصلا گوهرشاد میاد جلوی امام ساخته میشه.
ایشون تنها کاری که میتونه بکنه اینه که اون صحنی که به عنوان سمت خیابون تبرسیه اون صحن که ساخته میشه اون صحن به گونه ای ساخته بشه که خود ایشون هم میگن دیگه شه الان خب شیخ راملی همونجا دفنه ولی خود شیخ بهایی اینجا دفن نیست. شیخ بهایی کجا دفنه؟
پایین
پا دفنه. تو رواقایی که تو پایین پا هست خب ادامه بدیم. بربما
بربما یستفاد من هذا الحدیث المنع من استدبار ذرائع من صلوات الله علیهم فی غیر صلات ایزن نظرا الى ان قول علیه السلام لان الامام لا یتقدم عام فی الصلات و غیرها و هذا هو الذی فهمه العلامه فی المنتهى و حمل المنع من هذا علی الجراحه و قد دل ایزن الا جواز صلات را قبل امام علیه السلام ادا کنه فلا قبلته و به حاضر متخصص اخبار و ننعه و ظاهر المفیده رحمه الله و با اومال امونه ها و این هم قال فیلم و نعصه لا تجید صلات را شیه من قبول حتی یکون و بین و بینه حایران الى آخر من مرد ثم قال بقید روی انه لا بس به صلات را قبلتون فیا قبل امام علیه السلام
خب. جواهر هم بخونیم دوستان دیگه تمام کنیم بحثو. آدرس رو بدیم. در قدیمی؟ به جدی؟ خب بسم الله
ثم اینه هم قدسوس از قصد هم جامع نواسط میتونیم و تزدید امور و استنتیده امور الانبیاء و الائمه علیه السلام کالمدارکه قالا لاطباق صلات بر خلفه را به دارکه بخوانیم
یه لحظه واقعا من بگم لا تجعلو یعنی اون جایی که میگه قبلتم قرار نده قبر منو حضرت رسول میگه دیگه لا تتقرب قبلی قبلتن دقیقا اصلش داره اون چی میاد توقیع میاد. حواستون جمع بشه چرا اختلافات جدیه بین فقهای ما. یک روایت صریح میگه لا تتقرب قبلی قبلتن، یه روایت دیگه قبر رو امام فقط باید قرار بدیم. اصلا کلن اهل سنت اونو میگیرن شما دقیقا چی؟ خلاف. اگه شما باشی و هیچ بررسی سندی نخواهی بکنی همتون نگاه اول میگی این حرف حرفی که حرف خط قلوبه که داره تمایز حد اکثری ایجاد میکنه با جریان عامه اهل سنت.
شاید اون من توضیح یعنی اون روایات اهل سنت اومده
آها
جایین
عامی اهل سنت. نه روایت لا تتقب قبری قبلتن رو همه قبول دارن
و همه هم ترجمهش
میکنه. بعضی ترجمه ما اصلا نداریم در منابعش
چی؟
اینو از منابع سنی اومد اتفاقا بر ما لا تتقب قبری قبلتن ولا مسجد ها
مسجدانه که داشتیم قبور انبیا
نه مسجد لا تتقب قبری قبلتن
تو منابع ما هم هست. تو منابع ما هم بود بهرس خوندیم تو منابع خودمون
تو منابع فقهی هست و تو حدیثی
بگردین شما. خب ادامه بدیم. من میخواستم فقط شما حواستون الان باشه یعنی این اختلاف فتاوا برمیگرده به اختلاف روایات.
یعنی نکته بعدی که یا نمیشه گفت اینا چون خط قلوب بودن برای اینو در مقابل عامه، یعنی عموم اهل سنت میذارن، چون اهل سنت این روایت رو هیچ قبول ندارن.
نه اون معنیسونت روایت رو قبول دارن، یعنی به یعنی شما وقتی که بگی قبر من قبله قرار نده، اون یکی دیگه میگه فقط باید قبر رو چی امام قرار بدی، این یه حساسیتی بده، یه وقت هستش توجیه میکنی اینو، این حساسیت درست نمیکنه. شما اون جایی که خط قلوب انحرافی روایتشون رو نگاه میکنی متوجه میشی دقیقا میخوام مقابل کل، اصلا کلا عام داره مقابل کل عامه بیسته. این تعمد رو تو بعضیش میبینیم، حتی بعضی از خط قلوب اینجوری نیستن، اون خط قلوب انحرافی رو دارم میگم، چون خط قلوبی که منحرف نباشه اتفاقا سعی میکنه با سنی ها همرنگ بشه تو خیلی از موضوعات تا بتونه اینا رو جذب بکنه برای حرکت انقلابی خودش. درسته؟ داریم قبلتنا
حضور خوالش میشه داریم اینطوری توضیح میدید مسئله رو،
یعنی من نمیخوام بگم خط قلوب اینو گفته، ما میگم چه اتفاقی داره الان، صرفا بدون جانبداری داریم میگیم ببینید دو دسته بودن، بعد چطوری شد که یه دسته رو یه عده دیگه از آقایون هی دارن این دسته رو ترجیح میدن، و داره چطوری داره یکی از این دوتا قول میاد بالا.
اصلا کلاسیک بگیم که واضحه دیگه، چی داده تعارض پدید اومده، میرم اینا کدوم موافق اهل سنت اون که موافق اهل سنت ها رو میزنن که من خالص بله حضرت هستم.
خب نگفته ما این کاری کردیم، گفتیم اون تقیتن، البته اون متن قبلی اینو داشت، متن قبلی که خوندیم گفتیم اون به احتمال قوی روی یا رو حساب تقیت یا هر تعبیلی که برده شده بود تو متن خوردیم دیگه، یکی تقیه بود. خب ادامه بدیم. اما مقاصد و مدارک
گفتن لاتباق سلف بر خلف علاوه خیلی
ذکر هم داشتم،
بل فی المدارکه و استفادت روایات به ترغیب فی ذالک کما انه فیها ایضا لا یبد استثناء امور علمای و صلحای استضعافا لخبر من و التفاتا الى تعظیم شعائر برای کثیر من المصالح دینیه.
جان من اینو ما هنوز نفهمیدم، هم تو ذکرا بود هم الان اینجا ما داریم لاستفادت روایات به ترغیب فی ذالک، اونم تو ذکرام گفتش که روایتی که من میکنه که ضعیفه و کمه در مقابل روایت قطعی فراوانه و منها روایت تحذیب رو میاره. این و منها کلها است، یعنی به جز روایت تحذیب چیزی دیگه نداریم. تحذیب هم یه باب میزنه دو تا روایت میاره زیلش، یکیش اصلا زیاد مرتبط نیست، اصلا کار هم روایت از رو سنون بر برمیر مومنی مستش
از یارات
نه مسئله چیه؟
نه دو تا روایت میگم، اون دو تا روایت تکذیبه.
نه دو تا مسئله سر اینا از دلالت التزامی زیارات است.
جلسه قبل که ما اینو گفتیم. آره. اگه یادتون هست این بحثو کردیم دیگه، دوباره نکنیم. چیز دیگه توش شعر نمیاد.
نمیخوام که روایت نده.
نه همون دو تا روایت اینا دارن به دلالت التزامی میگه وقتی دلیل بیارید چیزی باید باشه بالاخره وارد تاخیر سر طرف. میگه آقا اونو فساد میزنیم. و زیاد بشه بخواد بمونه نابود نشه، استادای کی بیکار گه بیاد چادر بزنه اون بالا، خب استخفی بزن دیگه خلاص بشه. نکنین کاملا عقلایی از اون استفاده استلزامی میکنن اینو در میارن.
دلالت استلزامی قبول
میکنیم
دلیل، حالا دلالت
که اینجا اومده ثم انه قد استثنا فی جامع المواصل من کراهت تجسیس، بساز تجسیس نکن.
دلالت استلزامی تجسیس
دلالت
تجسیس، دلالت اینجا منبت بزنی گشبوری تجسیس نمیشه.
چی میشه تجسیس؟
تجسیس میشه همین گشمالی گش بزنی، چون اصلا دیوارها اونو که قبلا تو بحث مساجد آوردیم دیگه، تو بحث مسجد هم داشتیم که آقا کراهت تجسیس مسجد، ها گفتیم گش نزن، همین کاگلی که از خیلی هم خوبه، ها گلی که از خوبه خوبه گچ، چون
اینم باید استفاده.
آره چرا؟ چون می‌خواستیم زرق و برق، ما آقا کلا زرق و برق نمی‌خوام.
نه همین هم تجسیس اون به دلالت التزامی روایات اون دیوار می‌کشه.
آره نه تجسیس تو اون روایات در نمیاد، ایشون از باب تجدید استفاده می‌کنه. ولی نکته اصلی اینه ایشون توضیح نمیده خب آقا اون معنایی که اومده هدف چی بوده، یا روایت منو قبول داری یا قبول نداری. اگه قبول داری توضیح بده، توضیح نمیتونه بده، فقط میتونه بگه آقا اون ور نگاه کنیم. میگه من نمیتونم توضیح بدم فقهای ما چیکار میکردن، میگن آقا ما که نمیدونیم چه بوده دلیلش، ولی اینو میدونیم اون ور روایات ترغیب داریم، پس اون ور هم داریم روایات تجدید قبول، حل دیگه معلومه میشه صاف. حالا اون روایتی که منع تجسیس کرده نمیدونیم، شاید فلان شاید اصلا کلا مسئله چیه،
ضعیف میکنه هم ایشون داره ضعیف میکنه هم ذکرش اید اول
به چون میگه تعظیم شاعره، نیا کنه از اون مردی که اون اهداف و مقاصد شریعت رو میاره وسط، میگه تعظیم شاعره لکثیر من المصالح دینیه، کاملا میفهمی چقدر منفعت دینی داره تو این قصه، یه اینا واضحه، پس بهش کن تجدید که داری، ترغیب هم که داری، یه سری یه روایتی داری بزنش کنار، فقه یعنی همین. تو فقه آیا باید حتما توجیه کرد روایت مخالفو یا ساقط میکنی از اعتبار؟ یه لحظه حواسا جان، ما توی فقه ملزمیم به این که روایاتی که میخواییم ترد بکنیم و توجیه کنیم، توجیه عرفی بکنیم، تبیین عرفی بکنیم؟ نه. بله ما الان تو جمع راهبردی جمع‌بندیمون اینه که چی؟ باید همه روایاتو که مورد قبولته تبیین بکنی، بگی این روایت چرا گفته شده، اون روایت چرا گفته شده، میشه جمع عرفی و دلالی کرد با یک دلالت راهبردی، همون نحیه سر جاش میشن. ولی اون آقایون اصلا رد میگن، میگن آقا ما تعظیم شاعر داریم، مصالح دینیه داریم، تجدید قبور هم روایت داره، از اون ور دیگه هم استفاضه روایات در زیارته، با همه اینا درست میشه دیگه. اون روایاتی هم که میگه حرمت تجسیس و اینا عمل بر کراهت میکنیم حل میشه. بله
بله. اصلا اولی که میگن همین سیره متشرع است.
کار بیه؟
و یکی دو تا نهایت هم دو تا مخالفت از نایه مسلم قول سیده، از اون طرف هم چند تا موافقت رسیده.
بعد توضیح میده قول تو قدی قال این قبور الانبیاء و الامه لا تندرج
ذکر اطلاقات حتی تحصار جده بل از اسلام سما و بازه و ایزن بلناه و استثناء و هم انکراحت بناه علا قبور کما فلفکشا و غیره ها و مقام و اندها لد تجسید انکراحت بناه و مقام اندها لد تجسید و تجسید اللهم الا ان یراد من هما ذالک اطلاق.
خب ما دیدیم یه سری روایت که اطلاق استفاده میکرد دیگه، درسته؟ یه دستگاه های ابتدایی ما هم اطلاق استفاده میکرد، یعنی میگفتم فرقی نداره تو این حکم کلی. چرا؟ اصلا علتش این بود، علت این که برای بقیه این کار کردن این بود که یهود چیکار کرده بود؟ قبور انبیاء مساجد تو اون روایتی که خودمون خوندیم از گذشتگان از دوره اول. خب
اللهم الا یراد من هم ذالک از لا اطباقه من الناس علیه ما ولا استفاده فی الاخبار فیه ما ولا مصالح دنیویت ولا اخرویت فی کل من هما به حصول الغرض و المراد به معرفت مکان الغرب ثم اتخاذ قبت من احباره.
از دور معلوم بشه کجاست، این معلوم بتونم برم برای زیارت، نشانه باید بذاری، همین الان شما بخوای یه جایی بری بعد دست تابلو بذاری تا مردم بتونن برن. تا بتونم برن دیگه، معروف باشه اسم من اراده زیارت و توسل و دعا الهی و غیره بعد. یا کنی یه فهم کاملا عقلاییه، هر دو طرف دارن فهم عقلایی میگن. ما معمولا به اینا نمیگیم تعارض. ولی تو بحث ما مخصوصا با زاویه دید فقه فرهنگ من یک راهبرد کلان اجتماعی اینا با هم چیه؟ معارضن. نه به تعارض به معنای مصطلح فقهی. چرا؟ چون تعارض بدویه، قشنگ با همین چهار تا توجیه میشه حلش کرد. ولی توی لایه راهبردی یه جور دیگه با هم مسئله رو حل کنیم. هذا الذی قد اطبقت الناس علی و کان معروفا حتی فی زمان ائمه کما فی قبر نبی و هو المراد به امارت القبر، که این روایت امارت رو آورده دیگه، درسته؟ روایت امارت هم که دیدیم دیگه، که انما عان سلیمان علی بنای بیت المقدس. خب و حاصل کلام ان استحباب ذلک
یها استحباب مقام الا و زیارت و تعامل ها کده یکون من ضروریات مذهب.
اصلا ضرورت چی شد؟ ضرورت مذهب شد.
الا میکنه دین و این ضرورت دین نباشه.
نظر
صاحب جواهر
که
نیست
اصلا، اول
قدس تست نام نمیدونم بخونیم ببینیم ایشون چیز دیگه این میگه، اصلا بحث تموم میشه الان بخونیم.
فلا حاجت استدلال علی ذلک نه بدیهی يلحق ظهور يلحق ظهور العلماء عليهم السلام ظهور العلماء والسلهاء وأولاد العلماء عليهم السلام والشهداء ونهوهم فتستثنى أيضا من كراهة البناء ونهوه كما تقضي به سيرة مستمرة مع مرئه من كثير من المسائل الأخرى لكن لا يقوم من تأمل لإطلاق عجلال أصحاب من دون استثناء.
جمله آخرش که شد اطاعت الله اصحاب این بزرگان به مخالفت
بزرگان هم بزرگان اصحاب مخصوصا دوره اولیه همه معتقد به چیه اطلاقن اطلاقات اینو میگیره و الی آخر خود ایشون هم آخر با این که حرفشو میزنه چی میگه؟ میگه از اون بعد نگاه کنیم من توجیه همه حرفامو زدم ولی لکن لا یخلو من تأمل لإطلاق العجلاء جلد 4 صفحه 581 این صوب چیزه صوب جدید ها بسید ببینم قدیمی شد دارم من آره جلد 8 صفحه 352 قدیمی شد جلد 8 352 آره خب بخونی
شاو سرات و بین موابد علم مشغول بین اصحاب نقلن و تحصیلن بلن
الاجماع علی چی؟ جمعن بینه؟
جمعن بینه ما یخذب جواد ما یخذب جواد من نزد و اطلاقات و اجماع اصلاح و نکتب به معرف دارم و خصوص صحیح علی بن جعفر سعر اخو موسی علیه السلام من اسلام بیم و حد بسلم فقال لا بس و صحیح علی بن جعفر سعر و حد بن مازی علیه السلام من اسلام بیم و حد بسلم فقال لا بس بل و صحیح علی خلدار من رضا علیه السلام
این همه لابسته ها رو داره میاره برای چی؟ جواز رو درست بکنه جمع بکنه با اون روایات نهی بگه آخرش چی شد؟ کراهت شد ما کلن مسائل علی بن جعفر رو دوستان دقیق باید بفهمیم چی رو داره حل میکنه ما تا حالا تو هر بحثی وارد شدیم دیدیم مسائل علی بن جعفر عمدتاً در حال نه صدور یک نوع ترخیصه یادتون هست دیگه تو بحث مسجد هم ترخیص داشت میدان این لابد با اینکه روایت قبلش داشتیم روایت نه داریم قبلش معمولا هم از توی همین ترخیص هایی که مسائل علی بن جعفر داره میده کراهت ها در میاد و اولش هم همین مسائل علی بن جعفر میاد چون عرضه دیگه روایت چیه؟ از جنس روایت عرضه جایگاه همه کتاب مسائل علی بن جعفر خیلی مهمه بسه. نه این که بخوایم بگیم بالای یا پایین این جایگاه نه چه مسئله ای رو کتاب مسائل علی ابن جعفر داشت تو جامعه شیعی ما حل میکرد نه این ترخیص ها داره چه اتفاقی رو رقم میزنه این رو در نظر بگیرید که تو دوره امام صادق علیه السلام ما میخواستیم یه حرکت سیاسی اجتماعی رو بکنیم در دوره آقا مسئله جعفر جنبندی میشه که حالا حالا ها باید دست نگه داریم اینا تأثیر میذاره رو فتوا فتوا میگیم تأثیر میذاره روی اون ختمش تأثیر میذاره روی حکم شرعی که بیان میشه توسط اهل بیت و علی بن جعفر یکی از شخصیت مهم مدینه است
یعنی دین این چنین تحت تأثیر فضای سیاسی و
که واضحه تغییر
میخوام مثلا از اصول دین نه نه فتوایی نه تغییر اگه موضوع تغییر باشه خب این موضوع تغییر هست
اصلا شما اینو در نظر بگیرید
اصل اساسی دین انقدر چش داره انقدر انعطاف
داره که راه برد داره تعیین میکنه حکم شرعی که شما میگی چیه چرا چون شما
حرام
شما
اینو حلال حرام
کنی آره به یه معنی که شما میگی داره، به یه معنی دیگه اصلا کلن تنها راه حلال کردن حلال همین مسیریه که الان اهل بیت دارن میگن. و اگر نه شما فراوون روایت دارید الان، یا بعد این روایت بخش از روایت معارض که داریم میگیم، یا بعد این بخش اعظمی از این روایت صادر نشده توسط معصوم، یا بعد بگیم صادر شده تو موقعیت، تو موقعیت این بوده، تو این موقعیت اینه. ما الان هم روایت کراهت میکنیم، ولی لسان هم روایت کراهت نیست. لسان اونجا بگه نکن این کارو، یکم بریم جلوتر میگه نکن، اینجا میگه لابس. آقا یا نکن یا لابس. اگه لابس از اول بگو لابس، نه بخوام کراهت داره. خیلی عجیبه، درست یا نه؟ ما الان این تعارضا رو همه رو بر کراهت میکنیم، در این حالی که یه نگاه دیگه، یه عینک دیگه بزنیم روی چشممون. یا باید موقعیت رو درک بکنیم که تو اون موقعیت چرا داره این اتفاق میفته، بیانات چرا این همچین تنوعی دارن. تعبیر کراهت تعبیر بدی نیست برای این ابهام راهبردی که ما داریم الان توی پیاس از آبت روایات. چون نگاه کنید، یکی این صحیح، سه تا صحیح ایشون پشت سر هم میاره لابس، یه صحیح هم بعدش میاره چیه؟ صحیح زراره
المرگیان لم قال لن جعفر الاسلام از طرف بین حضور فقال بین خلخلال ما فلا تتخذ شیئا منها فلا تتخذ شیئا منها
ابی جعفر. یعنی زمان امام باقر حرف اساسی این بوده که قبلت هم همون هم قبله را آورد هم مسجد، فان الله تعالی دلیلش هم حضرت میگه اصلا چرا قبری قبلت هم، چون اتخاذ و قبور هم بیا هم
پس بین خلالش هم مشکل نداره. این رو باید هم رو باید جوازه
جواب یه قبله قرار نده دیگه. اونجا شما اصلا میگی امام قرار بده پشت سرش بخون. میخوام ببینم شما از این روایت آقای امام باقر
اصلا سوال کذا تو کرام صلات بین المقابر، صلات بین المقابر چهار روایت میاره که صلات بین مقابر مشکلی نداره، که دو تاش اشاره به این میکنه که اگر رو به قبله باشه قبر قبله قرار بگیره مشکل داره،
نه.
ولی بین خلل مشکل نداره هر چهار
روایت. من دارم در مورد این نکته دیگه صحبت میکنم، چون موضوع ما صلات بین خلل نبود، نکته این بود ما یه روایتی داشتیم که میگفت بین الخلل اجرادی نداره، ولی مستندش چیه؟ لا تتقدو قبلی قبلت هم الان مسجدنه. چطور میشه از این لا تتقدو قبلی قبلت هم الان مسجدنی که میگه بین خلل باشه، شما میرسید به دوره‌ای که میگه اتفاقا فقط امام باید قرار بدید در اساس اون توقی، و اتفاقا همون توقعی ما قبول میکنیم، این رو با تا همه رو بزنیم کنار، اتفاقی افتاده دیگه. شما میتونی بگه آما جمع گرد میکردیم دیدیم وزن اینا بیشتره، اینجا صحیح داری، اینجا توقعی داری، توقعی معلومی چی جوری بحثی میشه، این چی؟ این که معلومه، ولی میگه اون مربوط به امام زمانه، دوره متأخره، یه سری مشکلاتی حل شده، یعنی چند تو ذهنیت خود صاحب جواهر اونجایی که داره تبیین میکنه بر مبنای فرمایش شیخ بهایی، آقا ما توی دوره متأخریم، توی این دوره متأخر بعضی از این مشکلات حل شده، بذار اون عکس کنیم. سوال مهم اینه آیا واقعا بین این جنبندی های فقها اختلافات رو میبینیم یا نمیبینیم؟ اینا این خیلی مهمه، بعد اول ببینیم داره چه اتفاقی میفته از دوره شیخ مفید و شیخ صدوق و کلینی تا دوره های دوره علامه حلی و بعد از اون دوره شهید اول تا میرسه به علامه مجلسی صاحب جواهر، یه اتفاقاتی داره میفته دوستان. این اتفاقات چه شما رو باید اول باز بکنیم، بعد ببینیم چه عواملی باعث این اتفاق شده، ما برگردیم قضاوت خودمون رو بکنیم.
بین خلالش تبدیل است دیگه میشه بالاسر پایین کار که نواهد اتفاق بالاسر رو میگیره الان تو امام بود اینجا به اطلاق فرق نمی کنه بالاسر باشه پای سر باشه راست باشه چپ باشه خلال باشه چه باید میگه یعنی به نواهد های دشتیم بودن توی
و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا بقیه متن صاحب جواهر رو میخونیم، من دیگه ادامه نمیدم، بعدش جنبندی راهبرد خودمون رو میگم و انشاءالله دوستان بعدا خواستن این بحث رو ادامه بدن وقت میذارن ادامه.
استاپ دیگه اون سلطن یادم رو